اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
شهر غریب من با چهره نشسته بران خون، می گسترد به پای وطن صبح عید را. خصم آسمان شب را با کینه‌هاش آلود، اینک ستاره ها هم غرقند در شب و دود. وقتی که پارسیان بر سر نهاده سنبل فروردین، در کوچه باغ‌های نشابور نوروز را خوش آمد می گفتن، گویی خیال و خواب نبوده است. این سرزمین جاویدان حتی در چنگ تازیان و تموچین هم نوروز را زیاد نبرده. آنجا دوشیزگان شرق خراسان پیراهن عزا بر می کنند از تن، از قصب سرخ پیرهن خیش می کنند. وقتی که باز می آیند پیروز و سربلند مردان جبهه ها از غرب رود کارون، در دستهایشان گلهای سرخ پرپل را در باد می نشانند، آن سو کنار صبح تاریخ در برابرشان خم می کند سرش را، این سو باری دیگر چشمان خصم می بیند ایران و آذرش را. علیرضا نوری‌زاده، 30 آوریل 11 اردیبهشت سه شنبه، به شما سلام. چرا این شعر رو خوندم؟ یک مصاحبه رو داشتم از زنده‌یاد، تیمسار خلبان منوچهر محققی میخوندم که 2 سال پیش فکر می‌کنم درگذشت، 2.5 سال پیش، 3 سال. این مرد بزرگ 2000 ساعت بیشتر پرواز با جت داشت، با F4، با هواپیمای شکاری، صدها ساعت علیه عراق وارد کارزار شد. اون داستان پایگاه الولید که از لابرای کوه ترکیه رفتن، از طریق سوریه برگشتن، سوختگیری کردن و در غرب عراق اون پایگاه رو زدن، که عراقی اول گفتن اسرائیل بود و از این حرفا، اینا بودن این بزرگان و چقدر به اینا ظلم شد. این شعر رو تقدیم میکنم به او، اون مرد بزرگ، به اون مجموعه شون، عباس بابایی، به خیلی های دیگه که دوران اون خلبان عظیم و بزرگ، صابونچی و و و هر کدومشو اسم بیارم، ستاری عزیز که کشتنش، و بسیاری از خلبانان بزرگ دیگر که در برابر عراق قدرتمند تا دندان مسلح ثابت کردند که محمد رضا شاه پهلوی مرد دوراندیش و عاقلی بود که چنین ارتشی درست کرد، چنین نیرو هوایی، که اگر اون نبود چیزی از ایران باقی نمانده بود. و آیون به صدام میگفتن دایی صدام و عمو صدام، داستان این بود. ارتش شاهنشاهی بود که در برابر اونا ایستاد. یک کلیپی دیدم خیلی قشنگ بود از شهبانو، قدیمیه، ولی حرفایی که میزد خیلی برای من جالب بود. 45 سال این رژیم میدرد، میکشد، غارت میکند، نابود میکند، بچهای ما رو نابود میکنه، مملکتمون رو به فلاکت انداخته، و جانشینان آقای جیمی کارتر فقط زیرابی میخوان یه جوری رضایت آسدلی رو جلب بکنن. ببینید شهبانو چه میگوید.
اگر واقعا آقای کارتر به دنبال حقوق بشر بود، حقوق بشر در ایران چطور شد موقعی شاه از ایران رفت دیگه مثل که ایرانی هیچ حقوق بشری نداشت؟ یک دفعه ما نشنیدیم ایشون از حقوق بشر ایرانیان در ایران صحبت بکنه. و تمام این خارجیانی که بعضی از روزنامه ها که مقالات آنچنانی می نوشتن راجب حقوق زن، راجب حقوق سیاسی ایرانیان و استادان دانشگاه و هنرپیشگان و غیره و غیره، کجا هستن امروز بعد از اون که این همه فجایع به سر ملت ایران آمده؟ میدونید همه اینا یک علامت سوال بزرگه، که البته اینقدر علامت سوال نیست، برای که آدم فکر میکنه که شاید تمام این چیزها به هر صورت به نفع بعضی از منافع خارجی بوده، که به نفع ایران. اگر ایران بود، نه شوروی جرأت میکرد به افغانستان حمله کنه، نه جنگ ایران و عراق میشد، نمیتونست جنگ به قول اینا خلیج فارس بشه، عراق و کویت. و از این جنگ ها کی استفاده میکنه؟ نه عراق استفاده کرد، نه کویت، نه ایران، نه افغانستان. اگر واقعا آقای کارتر به دنبال حقوق بشر بود، حقوق بشر در ایران چطور شد موقعی شاه از ایران رفت؟
خب 45 سال گذشته. من به یاشار سلطانی خیلی احترام میگذارم، این روزنامه نگار و تحلیلگر، این آدم آزاده شجاع، بهش درود میفرستم. داشتم مصاحبهش رو میدیدم و بعد دیدم اگر شما بخواید در خلاصه ترین شکل احوالات جمهوری جهل و جور و فساد رو زیر هم بنویسید، آیا بهتر از این میتونید؟ این همه آقایون مفسران غیره در خارج افسانه میگن، داستان میسازن، از این حرفا میزنن. یاشار رو باید بگن. یه نکته جالب بهتون بگم. من یه مصاحبه کردم با امیر فرشاد ابراهیمی، یه بچه بسیجی سپاهی و غیره و غیره، که اومد بیرون و شجاعانه علیه رژیم به پا خواست. چقدر شما استقبال کردید. دقت کردم دیدم اگر حرف تازه‌ای باشه، بی ربط رو هوا آدم پرت نکنه، به دل می نشینه و تأثیر گذار می شه. حتما باش بیشتر صحبت خواهم کرد. خیلی برای من جالب بود واکنش شما، چون من بیننده ایران فردا رو با بینندگان دیگر تفاوت می گذارم. بیننده ایران فردا خیلی سلکتیوه، می گرده، جستجو می کنه، بعد اینجا رو انتخاب می کنه، می مونه، وفادار می مونه. خدا شاهده من تمام بینندگانی که از اون روز اول داشتم دارم. این برای من خیلی جالبه، این تنوعی که وجود داره. من جناب فرامرز فروزنده همکار نازنینم دعوت کرد تو برنامهش با آقای دکتر امیر احمدی گفتگو بکنی، رفتم. خیلی هم تند شد گفتگو، به جدال رسید، صدای هر دومونم بلند شد، اما خیلی خوشحال شدم. یعنی وقتی شماها اعتراض میکنید یا حرفی میزنید، مجال این نش که آدم بیاد اینجا بگه آقای امیر احمدی هم شرکت میکنه، حرفاشو میزنه، منم حرفامو میزنم، فروزندم اداره میکنه، گاهی هم نظر میده. خیلی برام جالب بود. خدا رو شکر، خدا رو شکر که ایران فردا هست. بریم به صحبت یاشار عزیز گوش بدیم.
دیگه تحلیلگر نمیخوای، شما منتقد نمیخوای، شما اصلا مردم رو نمیخوای. چرا مردم رو نمیخوای؟ برای اینکه پول نفت داری. اگرم مردم رو میخوای فقط برای صندوق انتخابات میخوای که مشروعیت جهانی پیدا کنی برای خودت، همین. چون نیازی به مردم نداری، مردم نباشن، تو پول نفت تو داری، با قاچاق با دلالی با هر شک 1,000,000 بشکه تو بفروشی دیگه اموراتت میگذره. شما الان تو همه موارد دچار بحران هستی، حتی بحران رهبری بعد از آقای خامنه ای، بعد از ایشون شما نه در تراز ایشون حتی گذاشتی فرد بمونه، نه بالاتر از ایشون که نه، در حد ایشون هم شما الان فرد نداری. تو حوزه ریاست جمهوری تو فردا میخوای کاندید ریاست جمهوری انتخاب بکنی، یه فردی رو نذاشتی حتی حاکمیت برای مجموعه خودش، برای بقای خودش هم نیرو نذاشته سالم بمونه. سلبریتی که جای خود دارد. جمهوری اسلامی ایران یه تخصصی داره و اون تخصصش دشمن پروریه. خیلی پدیده عجیبیه، شما یک رئیس جمهور که الان پیدا نمی‌کنی که معاند نشده باشه، فتنه‌گر نشده باشه و ممنوع التصویر نشده باشه. مگه میشه 42 سال تو افرادی رو رأس کار خودت داشته باشی که همه‌شون بعدش ممنوع التصویر میشن به جز آقای خامنه‌ای که خب بعد راه رشدن فرضشون فرض. غیر از ایشون شما کدوم آدم عاقبت به خیر رو می‌شناسین که رئیس جمهور شده باشه؟ سلبریتی حکومتی تون سر بزنگاه‌ها مخالف شما میشه. نمونه‌اش همین آقایی که مجری تلویزیون هست، وقتی فهمید گلزار و فلانی می‌خواد بیاد نشست لایو داد بیرون، سر تا پاتون هم یکی کرد. چرا؟ چون موقعیتش به خطر افتاد. سلبریتی حکومتی تونم اگر موقعیتش به خطر بیفتد علیه شما میشه.
جان سخن از زبان ما میگویی. یاشار سلطانی به یک نکته بسیار مهم اشاره میکنه که رژیم جمهوری اسلامی تمام دنیا، تو هر کشوری شما برید، شما الان برید مصر، برید مثلا وزارت خارجه با مدیر کل یک قسمت صحبت کنید، 5 سال دیگه میرید میبینید این شده معاون، 10 سال دیگه میشه وزیر، یه سیر رو طی کرده. تو ادارات دیگه میرید همینطور، اردن میرید، عربستان میرید، کویت میرید، قطر میرید، نمیدونم امارات میرید، ترکیه میرید، تو همسایگانمون الان پاکستان میرید. شما بازی‌های سیاسی ابزاری داره. یه آقا شمشمی 45 سال سر قدرت بشینه، یه روز رئیس جمهور باشه و بعد بیاد رهبر بشه، از گل بالاتر نباید بهش گفت. اصلا گل چیه؟ گل باید بریزی زیر پاش. این خداست، خدای زمینه. آقازاده‌ش رو راجبش نمیشه حرف زد، خانمزادش رو نمیشه حرف زد، اهل بیتش رو نمیشه حرف زد، آقا داداش مغضوبش هم نمیشه راجبش حرف زد. چرا؟ راجب پسر داییش میشه، باید فوشش داد چون داییش علیهش بلند شد و دید چه خواهرزاده ای داره. خب غیر از اون کی در این مملکت مسئونه؟ همین توفه 6 کلاسه چجوری باش؟ نه در مجلس آبرو داره، نه در بین وزراش آبرو داره. آخه در کشور ما مخبر باید بشه معاون اول رئیس جمهور. مخبر یه دزد سرگردنه، چون برای خامنه ای در نمیدونم ارکان و ستاد 8 ماده امام دزدی کرده، برای خامنه ای پول جمع کرده، باید بشه معاون اول رئیس جمهور. و خود رئیس جمهور قاتل بی سواد آدمکش دزد فاسد، او باید بشه رئیس جمهوری. خاتمی الان کجاست؟ واقعا کجاست؟ احمدی نژاد کجاست؟ اونای دیگه کجان؟ چی شد؟ خوب میگه یاشار، کدومی که رئیس جمهوراتون سالم موندن، فوششون نمیدی، ممنوع تصویر و صدا نیستن، از پایان ریاست جمهوری خاتمی تالا یک بار در یک مراسمی او را اجازه دادن حضور پیدا کنه؟ دکتر امینی تو مصاحبه شفاهی با لاجوردی، دکتر لاجوردی داشت که هاروارد، میگه آقا ما مراسم سلام میرفتیم، به هر حال یه ارتباطی وجود داشت. آقای خاتمی در یکی از این مراسم دعوت میکنن؟ نه، چون خامنه ای یک آدمی است پر از نفرت، حسادت. این آدم نمیتونه تحمل کنه یک لحظه مثلا خاتمی وارد یه جا بشه، هنوز حالا یه عده براش دست بزنن، ولی برای او فقط نوکرا و مزدوراش جیغ بزنن. واقعا آدم بعد من بارها گفتم رژیمی که تمام وجود و اصل و اساسش دروغه، شما چجوری با این رژیم میخواید برخورد بکنید؟ من همیشه اینو سوال میکنم. واقعا این شیخ حسن انصاری که ملای اولشونه، مثلا راشد ایناست، دروغهایی میگه از پس کله من دود بلند میشه. وقتی انقلاب شد اینا ریختن به اون قلعه شهر نو، آتش زدن، زنا رو کتک زدن کشتن، پری رو اعدام کردن، با زندیات بانو دکتر فرخرو پارسا زنده کننده آموزش دختران و توسعه دهندش، اون مرد، اون زن بزرگ، یه معاونی داشت مرحوم اسفندیاری، اون چه آدم ایناد، همه شون اینا خانم صوفی و اینا همه شون آدم های حسابی، اون بلا رو سرشون. بعد این آقای شیخ حسن انصاری میاد از کرامات و بزرگی هاشون درباره زنان قلعه بگه. اولا به گونه حرف میزنه که شما فکر کنید 350 هزار نفر اونجا بودن، نه، کلشون با اون پیرها، با اون معتادا که اینا جمع میکردی، مرد و زن 2000 تا نمیشدن. و رفتن اونجا را آتش زدن. حاج مانیان خدا رحمتش کنه وحشت زده اومد به من خبر داد، بعد پاشدیم عکاس روزنامه و با خبرنگار فرستادم، فکر میکنم ایرج رو فرستادم، رفتن و اونجا عکس گرفتن و این زنای بدبخت ناله میزد، نعره میزدن. اون وقت که دیگه ویدیو تشکیلات نداشتیم، اینجوری تلفن همراه نبود، ولی عکسایی که گرفته بودن تکونت میداد. حالا ببین شیخ انصاری چی میگه، این حقباز شالاتان دوست. نگاه کن،
یه اعلامیه دادیم خانوما رو دعوت کردیم، متوسطا رو من خیلی باهاشون صحبت کردم، با ماشینای خودمون به شهرشون برگردیم، این مال اونا. جووناشون رو یه محضرداری به نام آقای تقوایی که روحانی بود الان هم هستش بهش گفتیم ما یه 2000 تا ازدواج شاید داشته باشیم، اینم هست. چند تاشون که خیلی جوون بودن به کارمندای خودمون تو دایره شوهر دادیم، یعنی اونا گفتن ما برای خدا حاضریم با اینا ازدواج بکنیم، که الانم زن و شوهرن و بچه دارن و خیلی خانومای متدینه و خوبی هستن، پا منبر ما میان. یه تعدادیشون هم که اعلام کرده بودیم به مؤسسات ازدواجی، جوانا رو میفرستدن و ما این داستان رو بهشون میگفتیم و خیلی هاشون هم اونجوری ازدواج دادیم. اون پیر زنارم بهشون گفتیم ما کمک بهتون میکنیم، که یه ماهونهی براشون قرار دادیم، هر ماه میمدن و پول بهشون میدادیم.
اونجا شارلاتان 4-5 هزار نفر رو شوهر داده، جوانا رو هم با کارمنده خودمون، خودمون برداشتیم. سیغه که کاری نداره، شما 50 تا سیغه 99 تا میتونید داشته باشید. حاج آقا هر شب یکشون رو برداشت. خدایا اینا چقدر دروغ میگن به ملت. فحشا رو در تمام شهرها پراکندند. در زمان اون خدا بیامرز امرتخانه نداشتیم، اینا برپا کردن، مردان تن فروش در شهر قم. خیلی جالبه، شهر قم فرماندارش اعلام کرد 5000 تا در قم مرد روسپی دارن، حالا غیر زنا که دیگه اون کنار. خدایا من اینا رو میبینم، سرزمینی بود، اما خب مشخص میشه کلاس 5 و 6 دبستان در هند که به ظاهر رابطه نزدیکی هم داره، کتاب درسی رسمی، منفورترین فرد جهان کیست؟ سید روح الله مصطفی کشمیری و کیم ایل سونگ، پدر بزرگ همه یابویی که الان در کره شمالی حکومت میکنه، اونم خمینی بالا سرش. خب اینا رو باید دادم ببینه، بچه هارم در بلوچستان ببینه. خدایا اینا چجوری میرن مدرسه؟ خدا بمیرن گاش میکن. نگاه کنید با یه تناب زیر پاشه تناب بالا داره اینجوری میره به مدرسه، یعنی هر روز باید دو سه دفعه بره و بیاد که بتونه بره به مدرسه درس بخونه. حالا مدرسه فکر میکنیم مثلا یه اتاق زیبا با کلاس و کولر و ایرکاندیشن، نه، مدرسه یه گوشه خرابه رو زمین یک اتاق کاگلی درست کردن. تازه اینا اتاق کاگلی دارن، بقیه زیر بارون و آب و باد و طوفان. بلوچای عزیز، انقدر بهتون بدهکاریم، این لعنتی هایی که حاکم شدن، بچه هاتون تو مدرسه سیب و موز و بیسکویت و شیر میگرفتن هر روز. چقدر ملت بدی بودیم ما، چقدر ملت بدی بودیم ما. تو آمریکا یه کار بسیار زشتی که داره انجام میشه، دانشجوی فلسطینی، دانشجوی طرفدار آدمایی با عاطفه که این جنایات رو در غزه میبینن به صدا در میان، رفتار بسیار وحشیانه با اینا داره. بعد خیلی جالبه، جمهوری ولایت فقیه گزارش میگیره از مردم معترض که جمع شدن توی ایران یا توی یه جا جلو سفارت، به هر حال اعتراض میکنن و توجهی هم نداره دیگه، حجاب هم بلمتل مهم نیست، حجاب وسیله و توجیهش برای سرکوب کردن زن ایرانی، اما اونجا اشکال نداره. نگاه کنین اولا گزارششون،
در این ساعت شب 10:08 افتخار در کنار دانشجویان، اساتید و هموطنان عزیزمون هستیم. حمایت از دانشگاهیان و دانشجویان امریکایی و اروپا،
دانشجویان کار آمریکا رو محکوم میکنیم، اما شما دانشجویان رو دست از این میکشتید. شما دانشجوها رو کور میکردید، محروم میکردین از درس. حالا همشهری میذاره، اگر این صحنه ها در ایران بود، اگر در ایران صحنه ها بود و بی غیرت های در کاخ سفید و سبز و آبی سکوت کردم. ندا آقا سلطان کف خیابان داشت جان میداد، اون زیبای نازنین از دهان و چشمش خون میومد بیرون، استادش بالا سرش داشت دق میکرد، دوستاش بودن. و آقای باراک حسین اوباما نامه عاشقانه برای سیدعلی مینوشت، بگه شما صحبت از اقلن در آمریکا چون دموکراسی هست، هزاران نفر علیه رفتار وحشیانه پلیس بلند شدن. در ایران شما رادان آدمکش رو میارید میکنید رئیس نیروی انتظامی، و اون مراسم دیروز واقعا خردم گره. رفتار شما با زنها، لطف کن علی عزیز اون فیلمو بازم یه دور دیگه بذار، من انقدر این فیلمو پخش میکنم تا همه مردم ایران ببینن با یک زن ایرانی پلیس وحشی سیدعلی خامنه‌ای چه رفتاری داره. آقای خامنه‌ای عمامت دیگه از بس بالا گذاشتی از پشت داره میفته، حالا کلاتو بالا بذار. این حکومتی که تو درست کردی با یک بانوی هموطن من، یه شیرزن ایرانی، ببین چی کار دارم میکنن. مردک حاکم، آیا تو 4 زن نمیتونستی بفرستی که اینا باش؟ آقایون علما، حضرات آیات اعظام، شما که غیرت نداری، من فقط آقای سیستانی رو صدا میزنم چون اون هنوز غیرت داره، ایرانیه. شنیدم که به خامنه ای هم پیغام داده بوده و گفته بوده به آقای سیستانی این دختر توه، دختر ایرانه، به خدا یه تشر بزنی اینا مثل بز میترسن، هنوزم اگه یه داد سرشون بزنی مثل بز میترسن. خدمت اینا باید برسی. بله آقای شیخ حسن انصاری وقت میدون حرفا رو میزنه. یه خبری من دیدم خیلی جالب، محقق یزدی گاهی چیزهایی میپراکنه که میپرونه که خیلی جالبه. آخوندا فقط بلدن، نگاه کنی چی میگه برای سر فیسبوک و توییتر و بقیه.
میگه حاج آقا یه آخوندی اومده تو مسجد ما، گفته این سایت ها که فیلتر شده هر که بره تو این سایت ها حرامه، مشرکه، شب میخوابه سوسک میشه. خب گفت ما بعدش که صحبت کرده گفتیم آقا اجازه، گفتیم توییتر مگه فیلتر نی؟ گفته چرا؟ گفتیم مقام معظم رهبری که داره. گفت خیس خورد زده چی بگه؟ گفت نه مقام معظم رهبری جدا. خب اگه حرامه مال همه حرامه، اگه حلاله مال همه حرامه. من برم حرامه، آقا بره تیک آبی بگیره حلاله. آخه بابا یه به خدا من خیرشون رو میخوام. آقایون یه کاری بکنید، با اعتقادات جوونا بازی نکنید. بلا بلا اینا سر ما خراب میشن، ما هم جواب نداریم بدیم. یا یه کلاسی بذارید اینا رو حالی ما کنید که جوونا پرسیدن ما بهشون بگیم. به خدا من نمیدونم چی جواب بدم.
بله در زمان طاغوت پدر و پسر آبانس میخونه شده باش آرارات اونجا بود، تو نادری بود، تو شاه بود، به خونه چچول بود، نمیدونم شاه غلام ما بود در بار مرمر، چه آدم نازنی. و بعد رفت شمس‌آباد یک تشکیلات، چقدر زیبا. شاه غلام پرنده باز بود، انواع اقسام بلبل و نمیدونم پرنده های کوچک و بزرگ داشت. عباس جان پهلوان مراقب ما بود، جوان بودیم، مراقب بود که مبادا مثلا زیاده روی کنیم. شب در بار مرمر چه خبر بود؟ از ساعت 8:30 بچه ها جمع می شدن تا 11:30 و دیگه بازی دارت و بیلیارد و بحث و جدل. ما جوان ترا بیلیارد می زدیم، دارت می زدیم. بعد داستان ها من دیدم اونجا، داستان ها دیدم که اصلا بعضی هاش رو تعریف بکنم حالا شاید لزومی نداشته باشه. دعواها اونجا شد، مسائلی اونجا مطرح. آقایون اومدن در میخانه ببستن، در خانه تزویر رو ریا باز کردن. گفت آن پدر و پسر ملت را در 57 سال عرق خور کردند. حضرت امام خمینی ملت را در یه هفته عرق ساز کرد، همه مشغول شدن. حاج آقا یه کشمیش میخواییم، کشمیش پلو درست کنیم. با منصور پاکشان بودم مرحوم در سرچشمه. حاجی از اون بالا به شاگردش گفت آقا از اون بیدونه هاش بیار، دسته ها بیار که آقایون عرق خوب درست کنن. تو همه خونه ها معمول شد. به من طرف دوستم زنگ میده آقا یک شرابی درست کردم، فقط جات خالی که بیا اینجا این شیشه بذارم جلو. اینم شد خمینی و خامنه ای. فکر کنی 29 پزشک مسموم بشن، یکشونم فوت کنه، چند نفر به کما برن، چند نفر دچار بیماری کلیوی شدن چون در شیراز مشروبات تقلبی الکلی خوردن. در میخانه ببستند، خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشای. یک ناله مستانه زجایی نشنیدیم، ویران شود این شهر که میخانه ندارد. درنگ کوتاهی میکنیم. شهرام جان ناظری کاری کرده خیلی زیبا، شنیدم و به لطف علی آقا گوش میدهیم.
دریای خاکی و خاکی که دریاییست، اوقای خاموش و خاموش اوقاییست، شیرینی عشق و تلخی لبخندست، زندانی آزاد پرواز در بندست، از جنس تردیدست اما یقین دارد، تا آسمانی را روی زمین دارد، همراز با دیروز هر روز میماند، تاریخ فردا را امروز میداند، رود حقیقتی از دریای داستانی، هر روز نوتر از پیش با حال باستانی، گاهی کلام آخر بی‌ادعاتر از عشق، گاهی فقط نگاهی بی انتهاتر از عشق، بی انتهاتر از عشق. درماندنش جاریست، پاییز خوابش هم بهار بیداریست، از راه بیراه راهی شده در خیش، شب هم اگر بوده ماهی شده در خیش، رود حقیقتی است دریای داستانی، هر روز نوتر از پیش با حال باستانی،
با درود دوباره. واقعا بی انتها تر از عشق، چقدر زیبا بود شعر افشین یداللهی و آهنگ صبحان سیفی، اجرای با شکوهی بود. شهرام جان دوستت داریم، پایدار باشی، نفست گرم و آسمانی. خدایا چرا باید اینها در دوره جمهوری جهل و جور و فساد زندگی کنند؟ البته به یه نوعی دارن جهاد اکبرشون رو با جهل و فساد و تعجر انجام میدن. شما فکر کن مثلا انتظار داری علم الهدا درکی از این صدا داشته باشه، اون باید سر قبر آقا برای بره بشینه براش بخونن، اون که حالیش نیست، موسیقی نمیفهمه. این که میفهمید رهبر شد یه علم الهدای دیگه. این که ادعا داشت بنان و مرضیه با جوی موی بولیان به رقصش میووردن، این سرنوشتش شد. تهجر، آخوندیس، امامه، عبا، تصویر، اینا همه تزویره، همه حق بازیه. وقتی یک مملکتی دست اینا میفته انتقام 1400 ساله رو میگیرن از مردم، از کوه، از دریا. چند تا دریا و دریاچه در ایران، چند تا دریاچه خوش شده، چند تا رودخونه خوش شده، چند تا قنات به خشکی رسیده، چند تا جنگل بیابون شده. این از خدا بی خبر ها حتی نتونستن میگم یه قدم بده. چقدر خوشحال شدم این کلیپی که در اومد، این آقای موسوی خلخالی انجام داد با آقای نصر، سید حسین نصر، رئیس دفتر ملکه، رئیس دانشگاه آریامر، رئیس انجمن فلسفه، که بعدم نامردی کرد خلاصه، اونجور اون اعتبار و حرمت رو براش گذاشته بودن. اما اونجایی که میگوید مرحوم آیت الله خویی حمایت میکرد از سلطنت پهلوی خیلی جالبه. دم دستونه اینو ما ببینیم، اینو ما ببینیم بد نیست.
برگردیم به این نظری که میگوید غیر معصوم شایستگی حکومت را ندارند. مثلا به نظر میرسد آیت الله خویی با حکمرانی آیت الله خمینی موافق نبود و لذا از شهبانو فرح پهلوی در منزلش استقبال و پذیرایی کرد. اینجا هم البته سوالایی مطرح است جناب آقای دکتر، میخواستم از شما به دلیل اینکه در جریان امور بودی بپرسم. اول اینکه ایده ملاقات شهبانو با مرحوم آقای خویی توسط چه کسی مطرح شد و هدف آن چه بود؟
اولا این از طرف دولت ایران پیشنهاد شد، نه طرف آیت الله خویی، یعنی شاه علاقمند بود که یه رابطه با اون وقت آیت الله خویی رهبر شیعه بود، در واقع بیش از هر کس دیگری مرجع تقلید برای اکثر مردم میشون بود، با رهبر در واقع تشیع ملاقات بشه و چون مسئله خطر برای آینده ایران بوده اینا با ایشون مطرح بشه. تماس گرفتش با آیت الله خویی، ایشون هم پذیرفتن با کمال میل و قرار شد که ملکه و من و رئیس دفتر ملکه بودم با ایشون و 4-5 نفر دیگه با هم بریم به عراق برای دیدن آیت الله خویی که من کار کردم.
صحیح. بفرمایید. بعضی البته ادعا میکنن که آقای خویی مایل به این ملاقات نبوده و او را مجبور به این کار کرد. نظر شما چیست؟ آیا از
اصلا با این
گفتگو بفرمایید که بین مرحوم خویی و شهبانو مطرحید؟
چند نفر اومدن سعی کردن با من مصاحبه کنم چرا این موضوع بعد 45 سال دوباره زنده شده اینجا برای 50 سال، ولی و حرفای عجب غریبی میزنن که اصلا به واقعیت ارتباط نداره. نمیدونم چرا این حرف زده میشه. یه نفر که اصلا اصرار میکرد که فلان، گفتم آقا چرا فقط با من صحبت بکنی، تو از من بهتر میدونی، از من چرا میپرسی؟ حالا من خدمتتون میگم اون چیزی که من دیدم
بله
هستم و به عینه تجربه شو کردم. ما رفتیم به عراق، اون وقت صدام حسین رهبر عراق بود ولی با ایران رابطه دیپلماتیکی نداشت، دشمنی اونجوری نبود و قرار بود اصلا نبود که با صدام حسین ملاقات بشه، قرار بود فقط برای دیدن آیت الله خویی باشه و از زیارت اماکن متبرکه کربلا و نجف و اینا که ما رفتیم در رفتیم اونجا کربلا زیارت رو کردیم و رفتیم دیدن آیت الله خویی. آیت الله خویی به هیچ وجه من رو وجود ابراز نکن که ناراحتن دیدن ما، خیلی با تبسم و با محبت و تو دلشون هرچی بوده خدا میدونه، من چه من فاقش دیدم دارم میگم، با تبسم و محبت و احترام ما رو پذیرفتن و فقط سه نفر بودیم، اولی حضرت و ایشون و بنده، ملکه و ایشون و بنده، و صحبت شد و صحبت از رابطه بین دین و حکومت شد در ایران و این مسئله معروفی که من گفتم و خیلی سعی را عصبانی کرده، ولی من با این دوست گوشم شنیدم، حالا هرچی هرکیز بخواه تعبیر کنه بکن. ایشون گفتن دست و عمامه شدن یه داده برداشتن و دوباره سر جاش گفتن این عمامه ما باید گرفت و به لوله تفنگ سربازان ایرانی پیچید و جلو این چلوغی ها را گرفته، به نفع اسلام نیست. بعدم انگشتر دستشون در آوردن و دادن به ملکه و گفتن اینو بدین به اعلیحضرت که حافظشون باشه.
صحیح. البته حالا
شما در طول این 45 سال چند نوع داستان از این ماجرا شنیدید. من چون خیلی برام جالب بود رفتم دنبالش پیداش کردم و گوش کردم و این تیکه رو پخش کردم. ببینید آنقدر شالاتانیزم خمینی و جانشینان زیاد بود که خواستن روی این پرده بکشن. آقا خویی رو به زور بردن، چه زوری در کار بود؟ آقای خویی رو بعد از جریانات انتفاضه جنوب اون موقع به زور بردن، خیلی راحت جلو صدام گفت من جلو این کارا رو گرفتم، به حرم حمله شد به جایی که من جلوش رو گرفتم. بنابراین چه چیزی شما داری میگی که نمیدونم؟ این دو آقای دکتر نصر خیلی هم همچی نمیخواد راجع به ارتباطاتش در گذشته بگه، ولی میگه من بودم به گوش شنیدم. آقای خویی گفت عمامه منو باید دور لوله تفنگ ها بس جلوی اختشاشو بگیرید، چون خویی میدونست خمینی کیه، تو نجف دیده بودش چه خبیثیه. بعدم انگشترش در گفت بدید به اعلی حضرت، چون میدونست که اگر اعلی حضرت بره چه خبر خواهد شد، سید رولای کشمیری و دار دستش چه بر سر ایران خواهند آورد. شاهدیم، داریم میبینیم، داریم میبینیم که بر سر مملکت ما چه میآورند. شما همین ماجرای اسرائیل رو در نظر بگیرید. یه فیلمی دیدم، وارد میشن تو خونه اسرائیلی بدبخت، پاشو گلوله میزنن، زن و بچهشون جا نشستن اسیر، بعد میبرن بیرون همشون رو میکشن. من واقعا دلم نمیاد اینو پخش کنم، اصلا در نظر قانون تلویزیونم ما حق نداریم این صحنه ها رو پخش کنیم. این وحشیگری رو میکنن، اون وقت چون جمهوری ولایت فقیه پشتشه، با توجیه این که بله ما جانمون در خطر، آقای نتانیاهو میره میزنه 15,000 بچه رو میکشه. اگر ماجرای غزه نبود 1,200 اسرائیلی، 35,000 فلسطینی زنده بودن، بچه های اسرائیلی اسیر نبودن، زن و مرد دست حماس، دست یک سازمان مجنون دیوانه. آقای نتانیاهو فعلا توجیه پیدا کرده که از صلح دره، بره بگه آقا 20 سال دیگه ما رو همینجوری میریم. آقای نتانیاهو نمیشود، شما جمهوری ولایت فقیه رو باید آچمز کنی، نه فقط با یه دونه موشک زدن، باید بنشینی صلح کنی، باید بنشینی با مردان صلح‌جوی فلسطینی به توافق برسی، با زنان صلح‌جو. این همه آدمای بزرگ اونجا هستن در صحنه، آدم هستن اهل صلح. آقای برقوسی رو انداختی زندان 10 بار حبس ابد، نه بیارش بیرون باش بشین حرف بزن. به هر حال بسیار اما در یه مجلسی شاهزاده رضا پهلوی هم بوده، آلنکار مدیر عامل شورای اسرائیل تو امریکا، شورای اسرائیل و امریکا، صحبتی کرده خیلی برای من جذاب، خیلی جالب بود، گوش بدیم این حرفاشو.
I have to take a point of personal privilege and say something about the Pahlavi dynasty, because one of the topics sadly that we will have to address tonight is the vicious scourge of anti-Semitism. Well, we know anti-Semitism isn't new, and so let me tell you a story. The year was 1948, and a little girl in Iraq, a toddler really, remembers that there was a knock at the door. She remembers that it was early in the morning. Her father still had shaving cream on his face. He was still shaving. And he opened the door, and there he was taken. He was taken because he was a prominent Jew in the community. He was arrested, paraded through the streets in leg irons, and he was thrown in prison. That toddler is my mother, and the man who was arrested and thrown into prison is my grandfather. For 2 years, my family visited him in prison, until he finally said, don't wait for me. Leave me here. You flee. Flee, run. Seek safety and seek freedom. And so my grandmother, my mother, and my uncle, who was just born, a baby, fled across the border. You know what border that is? They fled across the border to Iran because Your Majesty's father, His Late Majesty, was giving asylum to every Jew who escaped Iraq. Just like he had rescued Jews from the Holocaust and gave asylum to refugees from Europe. That was the Iran then. And so when Miriam said so beautifully that Cyrus had rescued our family from Babylon, let me tell you that your family rescued my family from Babylon. Thank you.
آدم سر بلند میشه اینو گوش میده. داستان نجات یهودیان که اصلا در جنگ جهانی دوم تو فرانسه سرپرست سفارت ایران براشون گذرنامه صادر میکرده، 2000 تا گذرنامه داشته به نام ایرانی، یهودیان ایرانی، و نجاتشون میده. میان ایران، یه کامیونیتی خیلی، من دوستی داشتم یوسف صدیق از این خانواده بود، بعضیشون از عراق اومده بودن، یکی دوست دیگه داشتم کوهن از عراق اومده بود، و این اومدن در ایران آزادانه زندگی میکردن، تحصیل میکردن، دکتر میشدن، مهندس میشدن، وکیل میشدن. شما همین دکتر کامران بروخیم رو در نظر بگیر. این وجود نازنین توی هر جا که میری مریض داره، هر جا که میری بهشون میرسه. لورد آلیانسی که در بریتانیاز بهترین دکترها و بیمارستانها در اختیارش، کامران باید بیاد بهش سر بزن. این افتخار ایرانیه. خیلی دوستای دیگم دارم که در این عرصه ها کارهای بسیار بزرگی کردن. یهودی ایرانی همه موسیقی پاپ و اینه نگه داشتن، مراقبش و مراسمشون، برمیتساشون، عروسیشون، نمیدونم. ما چه دشمنی با یهودی داریم؟ چرا؟ این اسلام نابتون که 90%ش از اون آیین برداشته، یا 20%ش هم مال مسیحی و مال زرتشتی هست. ول کنید آقا، ول کنید. مرحوم طالقانی آدم عصبی مزاجی بود، عصبانی که بشه گر رو گر سیگار میکشته چای میخورد. اینا بلند شدن اون روزا صحبت کردن، بله هر کی رعایت نکنه شؤونات اسلامی رو، روزه بخوره، هر کی بیچادر بیاد، اینا پوست شما میکنن، پدرش رو در میاریم. طالقانی پیشبینی میکرد چه خبره، چون علارغم این که زندان بود، حالا تو ایران بود، ولی خمینی رو خوب میشناخت، از سال 42 خوب میشناخت. یادش بود که در منزل آقای زنجانی، زنده یاد دکتر صدیقی، گفته بود این آدم گرازی وحشی است که اگر پاش به قدرت برسه ایران رو نابود خواهد کرد. ببخشید علایار صالح، که خود علایار صالح بعد رفت به جمهوری اسلامی رأی داد، اینم یادم نمیره. با مرحوم فروهر و چند نفر دیگه رفتم با هم آری دادن رأی به جمهوری اسلامی. نه دکتر صدیقی نبود، چون دکتر صدیقی به گونه دیگری سخن میگفت. من در اون پاورقی روزهایش، آخرین روزهای شاه که می نوشتم، یه جا از دیدار او با شاه یاد کردم، منتها مبالغه کردم یه مقدار در حرفایی که او به شاه زده. صبحش بانوی گرامیش اومد برای من مجله امید ایران نامه آورد. زنده یاد دکتر صدیقی ضمن تشکر گفته بود فرزندم، من به اعلی حضرت هرگز اینجوری صحبت نمی کردم، تندی نمی کردم، بنده به پادشاه عرض می کردم و حرفای می زدم و ایشان در نهایت ادب حرفای من رو پاسخ می دادم. مرد بزرگی بود اون مرد که هیچ وقت من یادم نمیره. آقای نماینده مجلس، در رابطه با فروش نفت ما میخوام اینا رو فرزندانم، نوادگانم، برادرانم، خواهرانم، اینا رو از من گوش بدید و ببینید اگر تکون نخورید چه خواهد شد. شما فکر کنید ما نفت رو چجوری میفروشیم؟ من علیرضای دشمن رژیم نمیگم، نماینده مجلس رژیم ببینید چه میگه.
اگر بخوام واضح به شما بگم، ما الان نفت نمیفروشیم. خیلی عذر میخوام از این لفظ استفاده میکنم، انگار یه مال دزدی رو داریم میبریم میفروشیم. مال یه دزدی رو چجوری میبرن حراجش میکنن؟ ما نفت نمیفروشیم. این اسمش نفت فروشی واقعی نیست. با توجه به تحریم روسیه، قیمتی که برای اون مشخص کردن 60 دلار، ما زیر اون حراج و داستانای از این دست.
یعنی با تخشیش میفروشن؟
100%.
وزیر نفت گفت اینجور نیست.
آخه چجور اینجوری نیست؟ ببین خیلی واضحه. من ریز فروش نفت رو تو این چند سال دارم. از سال 1400 به این طرف 22 میلیارد دلار ما در آوردیم. که حداقل کف شاید به شما خلاف نگم بالای 40 میلیارد بود. یعنی تخفیف ما در چند مرحله تخفیف میدهیم. اکاش آقای اوجی که شأنش عجل از این حرفاست، یکی دیگری بیاره در حضور شما ما مناظره کنیم. من به ریز بگم چقدر کشتی چجور. من اوپک رفتم، من نان اوپک رفتم، من وزارت نفت بودم. من اینه که دارم به شما 24 ساعت گذشته من ریز آمار رو گرفتم به ریز. ما 9% به فرزندان آقازاده میدهیم در فروش نفت به چین. کشتی ما توسط تجار عرب چه میشود؟ نه خیر، اصلا این شکلی نیست. ما اصلا ببین وقتی روسیه تا 60 دلار معافه، خیلی موضوعی ساده، تا 60 دلار معافه، ما چجوری میتونیم نفت؟
جمله ختامی رو که میخوام بگم، بنشینید نگران باشید که گوش فردا 100 تومن اضافه تر نشه، نگران باشید که ایران داره نابود میشه، نگران باشید که طایفه غارتگران دزد مغولی مملکت رو دارن نابود میکنن، ثروتهای فرزندان و نوادگان شما رو دارن نابود میکنن. کویت داره برای نسلهای بعد ذخیره میکنه، اینا تمام سرمایه نسلهای بعد رو هم دزدیدن. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا در پناه پروردگار. Thank you.